چون قرار غریب خسته بخوام که قند مرا شکسته
هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.
ناسبی بود. گفت اگر ادعا می کنید او امام شماست، بگوی جواب سوالهای مرا بدهد. روی کاغذ بدون مرکب سوالها را نوشت. کاغذ ابتدا سفید سفید بود. بعد قسمتهایی از کاغذ با سوالات مرد ناسبی پر شد. امام روی همان برگه همه چیز را نوشت. هم جوابها را، هم نام خودش را، هم نام مادر و پدرش را. ناسبی همانجا شیعه شد.
Thank you.
دست و بالمان تنگ شده بود. پدرم می گفت برویم سراغ امام و از او کمک بخواهیم. نه ایشان را می شناختیم، نه تا به حال ایشان را دیده بودیم. بین راه پدرم گفت کاش 500 درهم به من بدهد. من هم پیش خودم گفتم کاش به من هم 300 دینار می داد تا بروم برای خودم کاری شروع کنم. روبروی ایشان که نشستم پرسیدند چرا تا به حال نیامدید پیش ما؟ پدرم جواب داد با این حال و اوضاعی که داشتیم خجالت میکشیدیم. پیشکار حضرت آمدند، یکی سه پول به پدرم دادند و یکی هم به من، قبل از اینکه حرفی زده باشیم. در کیسه پدر 500 درهم و در کیسه من 300 درهم بود. در پاسخ به سوالی که ما پرسیده بودیم در رابطه با ضرورت وجود و حضور امام در عصر حاضر در زندگی بشر، دوستان عزیز زحمت کشیدن و پیامک‌های متعددی رو به برنامه ارسال کردند که من قبل از شروع گفتگو با میهمان محترم و عزیز برنامه یکی از این پیامک‌ها رو میخونم. گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، ضرورت وجود امام در هر لحظه و زمانی واجبه. حتی اگر یک گروه کوچیکم تشکیل بشه یکی میشه مدیر و راهنما، پس ما در هر زمان احتیاج به وجود امام داریم. ایشون اشاره کردن که درست ما امروز رهبر خوبی داریم که خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه. گفتم ولی خدا کنه لیاقت داشته باشیم و چهره نازنین حضرت رو هم درک بکنیم. آقا محسن گلکار عزیز از قمصر کاشان زحمت کشیدن و این پیامک رو با ادله خوب خودشون برای ما فرستادن. اما اجازه بدید که گفتگوی خودم رو شروع بکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا عسقری عزیز. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، تسلیت عرض میکنم امروز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای مفیدی عرض سلام و ادب و احترام دارم. متقابلا شهادت ابا محمد امام عسکری سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنم و همچنین خدمت همه دوستان عزیزم شنوندگان برنامه زیر دستان بارانیت عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت این بزرگواران هم فرا رسیدن سال روز شهادت امام عسکری رو تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. واجب میدونم که قبل از شروع گفتگو از شما سپاسگزاری بکنم به دلیل اینکه در این چند وقتی که حضرت عالی قبول زحمت فرمودید و در برنامه ما حضور پیدا کردید خیلی ها طرفدار این برنامه شدن و این برنامه رو دنبال میکنن. من حتی شب قبل از اجرای هر کدوم از این برنامه ها دوستانی رو داریم که تماس میگیرن با ما و میگن که آقا فردا برنامه هست و شما اجرا میکنید، قرار آقای عسقری تشریف بیارن و این نکته بسیار مهم و خوبی است که داره اتفاق میفته. از شما هم تشکر و سپاسگزاری میکنم.
سهم من در این قضیه آقای مفیدی هیچ بوده. من فقط یک جمله بگم که امام رضا علیه السلام فرمودند که زیبایی کلام ما رو برای اهل بیت، برای مردم بگید. بله. که اگر مردم این رو بدونند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم زیبایی کلام ما رو میشنیدند، درک میکردند، حتما و قطعا از ما تبعیت میکردند. اون چه که میبینید از انعکاس در واقع اظهارات و اظهارات لطف دوستان شنونده همش مال کلام اهل بیت و همه این ناقصی هایی که منجر شده به این که ما گاهی اوقات بد کلام اهل بیت رو منتقل بکنیم سبب شده که گاهی اوقات بعضی ها تصور بکنن کلام اهل بیت ممکنه برای امروز راهگشا نباشه.
بله.
همین تجربه نشون میده که اگر ما بتونیم کلام اهل بیت رو بیان اهل بیت رو، آنچه که اونها دغدغه داشتند به ما منتقل بکنند رو به خوبی و به زیبایی برای مردم بیان بکنیم، قطعاً دلهای همه مردم مشتاق کلام اهل بیته. حقیر فقط تلاش کردم که کمترین سهم رو داشته باشم در این قضیه که بتونم اونچه که کلام اهل بیت بوده رو برای مردم منتقل بکنم. این اظهار لطف دوستان منه که لایق دونستم این فرمایش داشت.
من اگر عرضم کردم خدمتون، دلیلش این بود که بدونید شنیده میشه و مردم هم علاقمند هستن، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. آقای دکتر، بریم به سراغ موضوع برنامه ما. سوالی که مطرح کردیم این بود که به نظر شما مردم عزیز ضرورت وجود و حضور امام در زندگی بشر چی میتونه باشه؟ میخوایم بریم به زمان زندگی خود امام حسن عسکری علیه السلام، زمانی که ایشون مواجه هستن با جامعه‌ای که به فرقه‌های متعدد، متنوع و گوناگون که هر کدوم با همدیگه زاویه‌ای فراوانی هم ممکنه داشته باشن روبرو میشن، کسانی که اندیشه هاشون، افکارشون بسیار فاصله گرفته. ما البته در زمانه امام علی علیه السلام که در واقع فاصله ای نداشتن با وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هم شاهد این در واقع پراکندگی افکار هستیم، اما دیگه نه به این شدتی که میرسیم به زمانه و دوره امام حسن عسکری و باهاش مواجه میشیم. اگر بفرمایید که در ایام امامت ایشون چه فرقه هایی بودند که فعالیت می کردند، چه اندیشه هایی بودند که سر زبان مردم بودند و بالاخره در کوچه و بازار حرف و حدیثشون بود؟
این خیلی بحث مهمیه. من امیدوارم با همراهی دوستانم بتونیم باب این موضوع رو باز کنیم، حداقل دوستانم از این زاویه به این مسئله نگاه بکنن. من قبل از آنی که بگم چه فرقه هایی با امام حسن عسکری در دوره امامت امام حسن عسکری علیه السلام حضور داشتند و نقش آفرینی می کردند و نحوه مواجهه امام با این فرقه های انحرافی چگونه بود که بحث بسیار مهمیه، یه نکته می خوام عرض بکنم که ریشه این فرقه سازی ها چی بود، اساسا چرا این فرقه ها ایجاد می شد، چه دلیلی داره که ما شاهد ایجاد فرقه انحرافی هستیم. شاید یکی از بحث های مهمی که امروزه برای ما کارگشا باشه اینه که ما در جامعه خودمون هم گاهی اوقات عرفان های نوظهور، فرقه های انحرافی، مکاتب اینوری و اونوری شاهدیم و گاهی اوقات نسل جوان هم بعضن اقبال نشون میدن بعضی از اشخاص نسبت به اینها. ریشه این فرقه سازی ها رو باید ببینیم که چه میشه در یک جامعه فرقه های انحرافی شکل میگیره با وجود حضور امام. یعنی ببینید یه محور هست، امام حاضره، هنوز غایب نشده، ولی فرقه های انحرافی شکل میگیره. ریشه ها متعددند. حالا به دو نکته اینجا اشاره میکنم برای اینکه فرصت بکنیم به سایر ابعاد قضیه هم بپردازیم. ریشه اول مسئله دینداری سنت بنیاد در مقابل دینداری بدعت بنیاده. این توجه بکنید، کلید واژه های کوتاهی رو میگم دوستان اهل فضل من روش فکر بکنن. ببینید اگر دینداری شما سنت بنیاد بود، یعنی بر مبنای آن سنتی که رسول الله پایه‌گذاری کرده بود، دائما به دنبال این هستید که رسول الله چی میگه. ببینید امیرالمومنین در دوره تصدی حکومتش مدام میاد میگه آقا سیره پیغمبر این بود، سنت پیغمبر این بود، من میخوام سنت پیغمبر رو زنده بکنم. شما اگه نگاه بکنید در نهج البلاغه امیرالمومنین، یکی از پررنگ ترین مباحث دفاع از شخصیت رسول اللهه. رسول الله این کارو میکرد، رسول الله این کارو میکرد. حتی در تاریخ ثبته که یه وقتی یکی از مسئولین حکومت بعد از پیامبر اکرم از یک فردی به اسم کعب الاحبار سوال میکنه به نظرت علی برای حکومت مناسبه؟ او میگه نه، علی مناسب نیست. بعد دلیلی که میاره، یکی از دلایل جالبه، میگه علی همش دنبال اینه که رسول الله چی میگفت، رسول الله چی میگفت. علی برای اینجوری که جامعه به بنبست میرسه، رسول الله چی میگفت، رسول بالاخره اجتهاد خود من چی، رأی خود من چی، منم یه این بحث رو اگه دوستان من پیگیری کرده باشن توی مباحث برنامه زیر دستان بارانیت، تا حدودی در روز شهادت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی به این پرداختیم، راجع به دینداری سلیقه‌ای در مقابل دینداری سنت محور. امروز با ادبیات متفاوتی ازش تحت عنوان دینداری سنت بنیاد و دینداری بدعت بنیاد، یعنی کسی که اومد اجتهاد خودش رو در مقابل رسول الله قرار داد دیگه. ببینید راه مستقیم راه رسول اللهه، اون راهی که پیامبر شروع کردن در جامعه سازی. قرآن کریم تعبیری داره، میفهمد فمازا بعد الحق الا الزلال. یعنی شما به محض این که یه ذره از این راه منحرف بشی بیفتی تو بیابون، دیگه همین طور بیابونه دیگه، دیگه حد یقف نداره این فرق سازی ها. این میگه حالا که قرار شد از رسول الله فاصله، چرا حرف من نه؟ اون یکی میگه خب چرا حرف من نه؟ این یکی میگه چرا حرف من نه؟ لذا فرقه هایی که امام عسکری سلام الله علیه در دوره امامتشون با اونها مواجه بودن یکی و دوتا نبود، هر کسی یه علم بلند کرده بود. پس اون چه که اجتهاد خودت رو در مقابل رسول الله قرار دادی، هر کسی دیگه اجتهاد خودش رو در مقابل، یعنی کار به جایی رسید آقای مفیدی در یه برهه انقدر به قول امروزی ها آشور شد، انقدر دیگه یعنی اوزا شلم شور باشد، دیگه حکومت تصمیم گرفت بگه آقا چند تا فرقه فقط محدود اینا رسمیت داشته باشن. چهار تا رو رسمی اعلام میکنن، دیگه بقیه حق ندارن هر کسی برای خودش علم بلند کنه. ببینید ریشه این که شما چرا الان امروزه ما در اهل سنت چهار تا فرقه، چهار تا مکتب فکری، مکتب فقهی داریم، یه بحثش برمیگرده به اینجا. میان میگن آقا ما میخوایم دیگه انقدر این گسترده شده به چهار تا فقط رسمیت میدیم، چهار امام: احمد ابن حنبل، محمد ابن ادریس شافعی، ابو حنیفه و خدمت شما عرض بکنم که حالا چهارمیش الان از ذهنم رفت، حنفی و شافعی و مالکی و مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، محمد ابن ادریس شافعی و خدمت حمله چهارمیش دوباره باز این یکی است.
این ستا رو که میگیم آخریه از بین درست. ببینید حنبلی و شافعی و مالکی و ناسبی.
حنفی. ابو حنیفه، محمد ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل و
مالک ابن انس.
ببینید نکته اینجاست که اگر ما از دینداری سنت بنیاد، آنچه که رسول الله پای گزارش بود، فاصله بگیریم، اجتهاد اشخاص رو در مقابل رسول الله قرار بدیم، این دیگه حد یقف نداره. ایجاد، یعنی ناخودآگاه ایجاد فرقه میکنه ها.
درسته.
یعنی ناخودآگاه وقتی شما اومدی اجتهاد رسول، سنت رسول الله رو اونگونه که اهل بیت تبیین کردن پی نگرفتی، اون وقت دیگه فرقه های متعدد ایجاد میشن. دقت بکنید ما یکی از پرتکرارترین ادبیات در بین اهل بیت همین ارجاع به سنت رسول اللهه. مثلا امام حسین علیه السلام وقتی برای اهالی بصره نامه می نویسن، میگن که چرا من قیام کردم؟ ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت. سنت رسول الله از بین رفته، بدعت جایگزینش شده. امام سجاد سلام الله علیه یه جمله ای دارن، میفرمان افضل الاعمال ما عمل بالسنته و انقل. برترین اعمال اونیه که بر مدار سنت رسول الله انجام شده باشه، ولو این که اندک باشه. یعنی دائما دارن احیا میکنن سنت رسول الله. امام عسکری، یه ذره بیام جلوتر راجع به امام عسکری بگیم، مرحوم تبرسی از علمای قرن 6 که تلفظش هم تبرسیه نه تبرسی، به خاطر اینکه معرب تفرش بوده، احمد ابن علی تبرسی از علمای قرن 6، یک کتاب داره به اسم الاحتجاج. در مقدمه این کتاب، در ابتدای این کتاب، احادیثی رو از قول امام عسکری میاره که امام عسکری اینها رو از قول رسول الله بیان کردن. برسیم برخ نمونه رو میخونم اینجا در این قسمت، یعنی بحث مهمی هم هست. میخوام بگم اهل بیت به دنبال اینن که سنت رسول الله احیا بشه. پس یکی از ریشه هایی که فرقه سازی اتفاق میفته اینه که به جای آن که دینداری ما به سمت سنت بنیادی برود، به سمت بدعت بنیادی میرود و هر کسی اجتهاد خودش رو یه فرقهی میسازه، یه پرچمی بلند میکنه. یه ریشه. ریشه دومم خیلی سریع میگم برای اینکه به ادامه بحثم برسیم. ریشه دوم اینه، وقتی شما فرقه های متعدد ایجاد کردید، توجه و افکار عمومی رو از اون مداری که میشه از اونجا آب زلال دریافت کرد دیگه منصرف کردید. ببینید یه تعبیری داره امیرالمومنین در حکمت 240 نهج البلاغه، خیلی تعبیر دقیقیه. میفرمان از دهم الجواب خفی از ثواب. وقتی جوابها به یک سوال متفرق شد، زیاد شد، دیگه اون جواب درست مخفی میشه. ببینید مثلا ما میایم امروز میگیم آقا ابتلاء جامعه خود ما هم هست، مثلا مارکس اینو گفته، هگل اینو گفته، دیگری اینو گفته، بله مثلا اهل بیت هم این جمله رو گفتن. خب طرف میگه آقا این اینو گفته، اون اونو گفته. وقتی شما متعدد میکنی پاسخها به یک سوال واحد رو که آقا انسان باید در جامعه چگونه اداره بشود، مدیریت جامعه باید چگونه باشد، سیاست جامعه باید به دست چه کسی باشد، انسان تربیتش باید چگونه باشد، من بچه‌مو باید چجوری تربیت کنم، وقتی شما در پاسخ به این سوال پاسخهای متعددی رو کنار هم ردیف میکنی، دیگه اون پاسخ اصلیه و پاسخی که میتونه آب زلال به شما بده مخفی میشه. دقت بکنید.
درسته.
در حالی که اهل بیت یه بابی داره در اصول کافی، اهل بیت تأکید دارن، یه تعبیری از امام باقر علیه السلام روایت شده که شرقا و غربا، شرق عالم برید، غرب عالم برید، علم صحیح جز آنچه از نزد ما اهل بیت بیرون می آید نیست. یعنی اولا و به ذات اون آب زلالی که انسان را، نه اصلا مؤمن مسلمان ها، انسان بشریت رو به سرچشمه میرسونه، اون آب زلالی است که از مجرای اهل بیت دریافت میشه. اون علم صحیح و علم نافع آن علمی است که از مجرای اهل بیت دریافت میشه. پس دومین ریشه فرقه سازی ها چی بود؟ برای اینکه وقتی شما فرقه ها رو متعدد میکنی، دیگه محوریت اهل بیت زده میشه. اینه که شما میبینید فرقه های حکومت های وقت از این فرقه ها حمایت میکردن، چون میدونستن وقتی یه عده‌ای برن این سمت، یه عده‌ای برن اون طرف، یه عده‌ای منتسب به این فرقه بشن و اینها، دیگه محوریت اهل بیت زده میشه. پس این دو ریشه رو فعلا داشته باشیم، ببینیم امام عسکری با چه فرقه هایی روبرو بود و بعد چه اقداماتی کرد در مقابله با این فرقه.
نکته مهمی که وجود داره، ما در مورد موضوعی داریم صحبت میکنیم که در روزگار خودمون هم ما بهش دوچار هستیم. یعنی وقتی در مورد فرقه ها حرف میزنیم، حتما لازم نیست یه اسم خاصی رو این فرقه بذاریم. آدم هایی رو الان میبینیم توی صفحات مجازی برای خودشون کلاس درس دارن و دانش آموز و دانش آموخته هم کم ندارن. کسایی که میرن سر این کلاس ها حاضر میشن و اتفاقا زبانی تبلیغ اینا رو میکنن که آقا دیدی فلانی چی داره میگه. این نکته مهمی که دوست دارم خودم بهش اشاره بکنم اینه که طبیعی است که یه آدمی که شروع کرده یک فرقه خاصی رو تبلیغ میکنه و در موردش حرف میزنه، کلامش کلام شیرینی باشه، حرفایی که میزنه حرفای قشنگی باشه. اتفاقا تو این فرقه ها وقتی میری همه چی آسون میگیرن، هیچ کاری نکن، هیچ حرفی نزن، فقط دوست داشته باش، فقط بگو به به چه چه، همین چقدر خوب، چقدر عالی. اما نکته وجود داره، اون که بریم دیدیم بعضی اوقات ماها از دین خدا چه ایرادایی میگیریم، اصطلاحا ایرادای بنی اسرائیلی هم میگه آقا چرا اینجا اینو گفتن، چرا اونجا اینو گفتن. همین سوالات رو میتونید در رابطه با این فرقه ها هم مطرح کنید. دین خدا عمق داره، شما وارد مسیر دین ما که بشین به عنوان دین کامل، برای جز به جز زندگی پاسخی برای شما داره. اما آیا اون فرقه‌ای که داره قشنگ هم صحبت میکنه میتونه تمام جوان با عباد زندگی بشر رو هم تأمین و اداره بکنه؟ این سوال مهمیه دیگه که خیلی ها نمیپرسن. این نکته مهم باشه این کنار، سوال بعدی که حالا ما در بخش بعدی از آقای دکتر میپرسیم دقیقا همون مطلبیست که خودشون فرموده، یعنی سیاست و روشی که ما میتونیم برخورد بکنیم در مقابل این فرقه ها و در مقابل این زاویه نگاه های متفاوت و مختلف دقیقاً چیه؟ الگو برداری می‌خوایم بکنیم از زندگی خود حضرت. شما هم به ما جواب بدید که وجود و حضور امام چه ضرورتی داره در زندگی روزمره امروز ما.
امام برای عالم هستی ضروریه، اصلا نمیتونه عالم هستی از وجود امام تهی باشه و اگر چنین باشه که تمام عالم هستی از هم میپاشه. به همین خاطر که الان هم امام زمان ما حاضر هست اما از چشم ما غایبه، که به آن بزرگوار تسلیت عرض میکنیم.
به نظر من ضرورت وجود امام برای ایجاد عدالت گستری و از بین بردن فساد و اینکه به نظر من حق مظلوم از ظالمین گرفته بشه و انسانهای خوب بتونن با آرامش در زمین زندگی کنن. تشکر میکنم. مدیح چراوی هستم از قم. صبحتون آرام.
شهادت امام حسن عسکری بر همه مسلمانان جهان تسلیه است. انشالله همگی پاک دل شویم و پاک نیت. یه صفتی که همه ائمه اطهار داشتن از جمله امام حسن عسکری صفت صبره، اونم صبر به تمام معنا، صبر بر گناه، صبر بر طاعت، صبر مصیبت. مهمترین صبر، صبر بر گناهه. خیلی ها که صبری نمیکنن مشکلاتی ایجاد میکنن هم برای خودشون هم برای دیگران. ما به پیروی از ائمه اطهار از جمله امام حسن عسکری تو زندگی صبری کنیم، چون خدا فرموده در مشکلات زندگی از صبر و نماز کمک میگیریم. بنابراین تو زندگی صبری کنیم تا موفق باشیم. سلامات از احواز.
خب گفتن که ضمن عرض تسلیت خدمت شما میخوام بگم که کل زندگی ما شیعیان در راستای احادیث و روایات امامان معصوم علیهم السلام هست و از برکات حسنی اونها در زندگیمون هست که استفاده میکنیم. حجت عسکری پور عزیز از کازر. خب خانم یا آقای سالاری از منوجان گفتند که چون امام برای رساندن ما به خالق هستی در کارشون مانند یک متخصص هستند. خیلی امروزی تر بیان کردن. خیلی عذرخواهی میکنم، دست من بود که به میکروفون خورد. خیلی امروزی تر مطرح کردن ماجرا رو. تخصص، اینکه چه کسی میتونه راه رو به ما نشون بده، یک راه بلد واقعی یا کسی که خود حالا یه بار روی راهی رو رفته. اینا خیلی با هم دیگه فرق. امام می گفت دریست در بهشت که فقط نیکوکاران می توانند از آن رد بشوند. با خودش گفت خدا رو شکر پس من هم می توانم، چون به خاطر احتیاجات مردم خودم را به درد سر می اندازم. امام فرمودند بله، کارت را ادامه بده، چون کسانی که در دنیا نیکی می کنند در آخرت هم اهل نیکی هستند.
زشتت سوختم ای جان کجایی، بماندم بی سر و سامان کجایی. نه جانی یا نه غیر از جان